بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز، بهترین حال براتون آرزو میکنم و امیدوارم که هر جا شنونده هستید سعادتمند باشید. در این حال آرزو میکنم که همه مدافعان سرزمینمون در تمامی مرزهای کشور در این جنگ تحمیلی قدرتمند و در امان و پیروز و سربلند مدافع کشور باشند. در این نوبت از برنامه رهیافت مفتخریم پیش شما شنوندگان باشیم و از طریق ارتباطی که با مهمانان این برنامه داریم با شما شنوندگان پیرامون یک موضوع در حوزه تولید و اون هم موضوع مهم تامین سرمایه بانکی است برای تولید کنندگان با اونها به گفتگو بپردازیم. در شرایط اقتصادی فعلی هم البته موضوع از اهمیت دوصد چندانی برخوردار هست. سامانه پیام کوتاه رهیافت براتون آشناست 3036-37. خواهش میکنم که از این طریق به اظهار نظر بپردازید و امیدوارم که راه حل هایی که متخصصان کارشناسان صاحب نظر و فعالان اقتصادی در این برنامه مطرح میکنن به کار همگان بیاد و در اصلاح امور هم مفید و مؤثر باشه. به این برنامه خوش آمدید.
تضارب آرا
و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
رصد شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی
در
رهیافت.
شما سرمایه رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، اشاره بکنم که همینه که با شما هستیم، در پیش ما آقای مهندس آرمان خالقی هستن، دبیر کل محترم خانه صنعت معدن ایران، همینطور آقای دکتر نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی. منتظر دکتر کاووسی هم هستم از کارشناسان اقتصادی و پولی بانکی که به ما خواهند پیوست. به هر دو مهمان گرامی سلام و وقت بخیر میگم. خیلی خوش آمدید. برای اینکه نمایی از وضعیت موجود و صنایع داشته باشیم از شما شروع کنم آقای مهندس خالقی که دبیر کل خانه صنعت معدن ایران هم هست.
سلام وقت بخیر.
سپاسگزارم.
جوش عزیز، فرد سلام دارم خدمت شما و همه دوستان افکارتون در اقتصاد و همه عزیزان خصوصی ما رو تو برنامه رهیافت میشنم. در خدمت
هستم. خیلی متشکرم.
از مهمان عزیز برنامه خدمت شما مطرح دارم. سلام وقت بخیر. یه در مورد بحث وضعیتی که بخواد بهبود بده شرایط تولید کشور با من پیش نگاه هم به این باشه، منابع تسهیلات کشور برای تسهیل بخش اقتصادی اونچه که من آمارها رو دیدم در حدود سال 60% منابع برای تسهیلات و منابع سرمایه در گردش صرف شده.
درسته؟
با فراخوری که هست حالا تو ساختمان و مسکن، کشاورزی، خدمات که بازرگان صرف اومدن، هر کدوم از این کیک منابع نکنید بخشی رو بردن. بخش تولید به دلیل نیازی که به سرمایه در گردش داره بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و خدمه که ما قدم منابع در منابع کل هست و یک زمان بیشتر بخش ساختمان مسکن بود و دوره خدمات بازرگانی منابع بیشتری رو به خصوصی تخصیص میدادن. ولی ما باید ببینیم که این شاخص ما چی رو میگه. ما منابع کمتری رو باقی به حوزه توسعه اقتصادی کشور روی کرد ما برای سرمایه درگش نشسته با توجه به حجم تسهیلاتی در دادیم بیشتر برای مرزگی و گذران امور بخش تولید و صنعت معدن میشه. نشون بده این نوع مطلب که ما بیشتر روی کردمون تأمین و به هر حال اگر بخواد تولید ماندگاری بیشتری داشته باشه باید هزینه هایی برای بحث توسعهش، بازسازی و نوسازی خودش انجام بده. شاخص نشون میده که ما فعلا گرفتار این هستیم که خود تولید رو در شرایط فعلی از ما نگه داریم. امیدواریم که خب شرایط به سمتی بره که بحث تولید به سمت بحث توسعهی شرکت بکنیم. منابع و شاخص هایی که موجود داریم حالا رو به ما داره میده ما توی بحث توسعه و نوسازی بازسازی دچار کمتری هستیم.
من با دکتر نظافتیان شروع میکنم. آقای دکتر کاووسی هم به ما پیوستند، ضمن اینکه بهشون سلام و خوش آمد میگم. دکتر نظافتیان، خیلی خلاصه نمایه‌های فعلی نظام پولی بانکی چی میگه؟ با توجه به اینکه خب ما پیش از جنگ تحمیلی سوم هم، یعنی در اواخر سال، حداقل میتونم بگم در واقع پاییز و زمستان، مسئله مشکلات تولید رو داشتیم. دولت هم به دنبال اصلاح رویه‌ها و حمایت قاطعانه‌ای بود که بتونه با ابزارهای موجود خودش این کار بکنه. شرایط امروز در 1405 چطور ارزیابی میشه؟
عرض سلام خدمت جناب عالی دارم، همکاران گرامی رادیو و همچنین شنوندگان عزیز، و ببینید از سلام دارم خدمت جناب آقای مهندس صالحی و استاد خودم جناب آقای طاهری. بانک برای پرداخت این تسهیلات یک فرمایده اگر شد گردش یا توسعه یا پیشرفت تولید نیاز به منابع عمده منابع از خود تأمین میشه از محل استفاده گذاری مردم. اگر سیاست های دولت و بانک مرکزی به نحوی باشه که موجب خروج سپرده های مردم، سپرده های بانکی مردم به سوی بازارهای مثل دلار و سکه و ارز بره، طبیعتاً میزان نقدینگی بانک ها و تسهیلات دهی بانک ها کاسته خواهد شد، در نتیجه نظام بانکی هم قادر نخواهد بود همه تسهیلات را پاسخ بود. از طرف دیگر باید در نظر داشتیم در سال جاری به نظر من هزینه تولید رفته بالا، مثلا نیروی انسانی فرض کنیم تا الان توجا که آمارها نشون بده 50% هزینه ها میره بالا رسار این هزینه ها وقتی هزینه نیروی انسانی میره بالا، هزینه تولید هم میره بالا، این اشنام وقت ناپذیره. در نتیجه بخش تولید و تسهیلات بیشتر نیاز مانده و لازم بانک مرکزی تدابیر ویژه را برای پرداخت تولید به بخش تولید انجام بده. اینکه فرموندن آقای مهندس که به سرمایه در گردش اختصاص دادن، بله شاید درست باشه، اما این پاسخ به نیاز خود تولید کنندگان است. وقت تولید کننده تقاضای سرمایه در گردش میکنه، نظام مانکه ناچاره که پرداخت کنه این تسهیلات رو اونجا که مقدوره. به نظر من همه اینها نیاز به همکاری مشارکت بخش تولید و سیستم بانکی کشور داره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم ما البته آقای مهندس خالقی بهمون برسن با کیفیت صدای خوب. دکتر کاووسی سلام میکنم بهتون و خیلی خوش آمدید به برنامه راه یافت.
منم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، خیلی خوشحالم از اینکه صدای جناب عالی رو میشنوم.
خدمت
میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و مهمانان عزیز و متخصص و بیشتون، بالاخره جناب آقای نظافتیان که دست بس میدم خدمتشون. خدمتون عارضم که همجوری فرمودید، خب مسئله جنگ و اتفاقاتی که افتاده مقدار زیادیش از کنترل خارج شده هست و خب همونگونه هم که ما قبلا خدمت جناب عالی و دوستان عرض داشتیم، خب سیستم بانکی خب دچار مشکلات عدیده ای بود خودش. بنابر این بود که به همت دوستان در حقیقت تغییراتی تو این بخش اتفاق بیفته که بتونه کمک حال اقتصاد کشور باشه، نه باره بر اقتصاد کشور. با این اتفاقاتی که افتاد، خب باید بگیم با تأسف یه مقدار کار رو سخت تر کرده. دوست عزیز می‌فرمودن که خب ما هر سال برنامه داره بانک مرکزی که به بخش‌های مختلف در حقیقت تخصیص‌هایی داره. اون خب ناشی از اون یک بسته‌های سیاستی بود که در 7-8 سال گذشته یه بسته سیاستی ابتدای سال بانک مرکزی می‌داد. مثلا می‌گفت 20% در بخش تولید، چه می‌دونم 15% تو بخش کشاورزی، معمولاً خدمات تو بخش‌های پایین قرار می‌گرفت، 10% تو بخش خدمات. و خب قراردادها هم تعیین می‌کرد که مثلا بعضی ها از قراردادهای وکالتی و نمیدونم از این مضاربه و اینا، و بعضی هاش هم مشارکتی بود که خب سودشون هم در حقیقت تفاوت داشت اینها. لذا الان با شرایط فعلی امروز اگر بخواییم ما صحبت بکنیم، خب با توجه به اینکه فرمودید بانک ها خب عمده بخش تولید رو، عمده بخش تسهیلات رو در حقیقت تقبل کردن و شاید بین همون نسبت 85-15-90-10 بانک محور در حقیقت کل سیستم در کشور.
درسته.
و این خب نقطه ضعف بزرگی هست. با ارتفاع اتفاقاتی که الان افتاده و با نگرانی هایی که الان وجود داره در رابطه با بورس، ما نمیتونیم در حقیقت انتظار زیادی از بورس داشته باشیم که بتونه به کمک حال اقتصاد بیاد، چون همه نگرانی هایی که تا الان باز نشده بورس و یا تمهیداتی برای بازگشایش هم اتفاق نیفتاده، اینه که اون نگرانی بزرگتر اینه که اون برحال ریزش های سنگینی که پس از اتفاقاتی که باعث تخریب صنایع شده اینجا خودش رو نشون بده. لذا پس بورس رو ما فعلا میذاریم کنار، رو همین بانک میچرخیم. رو همین بانک اگر ما بخوایم حرکت بکنیم، خب عمده مسئله ما این هستش که در حقیقت بانک باید منابعی داشته باشه، همینجوری که فرمودن آقای دکتر نظافتیان، که بتونن این منابع رو اختصاص بدن به موارد مختلف. اون چیزی که الان در حقیقت همه اتفاق نظر دارن و بندم مطلع هستم این هستش که صنایع اولویت ماست، چون این صنایع هست که اگر سرپا بشه و یا بتونه جون بگیره، سایر بخش ها هم بتونن یک حرکت مثبتی توش اتفاق بیفته، مخصوصا تو زمینه اشتغال و بیکاری که ممکنه تو این زمینه ایجاد بشه. پس اولویت همه کشور، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، این هستش که صنایع رو الان باید دریابیم تحت هر شرایطی. حالا این شرایط خب ابزارهای مختلفی میخواد. خب بانک ها دچار مشکل بودن و هستن در طی دوران جنگ دوم و الان هم جنگ سوم، خب فشار زیادی روی بانک ها بود. خب تونستن تا حد نمره قبولی هم بگیرن، منهای اون یکی دوتا بانک حالا دچار مشکلات فنی و ساختاری و اینها شدن، ولی واقعا تونستن بانک ها این اطمینان خاطر رو به مردم بدن که در مواقع بحران بتونن بهش اتکا بکنن و منابعشون رو بتونن جا به جا بکنن. امروز در حقیقت مسئله این هست که منهای سرمایه در گردش که مرحله بعد از در حقیقت تولید هست یا برای تولید هست، ما فعلا این ساختارهای تولیدی ما آسیب دیده، یعنی باید زیر ساختها اصلاح بشه، یعنی از تعمیر و بازسازی و اینها حالا ما باید صحبت بکنیم. بخش عمده زیر ساختها از این زاویه دچار مشکله که به نظر میرسه این بخشش رو شاید بانک ها نتونن کاری انجام بدن و برمیگرده به اینی که حالا دولت باید سیاست هایی رو اجرا بکنه، که حالا در ادامه عرض میکنم دولت حالا چگونه میتونه این کار رو انجام بده، چون بانک ها بالاخره یه منابعی دارن. اولا که خب یک بانک ها انتفاعی هستن، بالاخره باید پولی میدن سودی بگیرن به سهامدارانشون بدن، این که حالا از این. در اینجا خب چون بحث ملی هست ممکنه یه مقدار بیشتر وظیفه داشته باشن و بخوان کار انجام بدن و همه هم متفق القول هستند روی این قضیه، ولی باید منابعی وجود داشته باشه. حالا همه میدونیم که خب منابعی نیست، پس الان باید از منابع در حقیقت پول داغ استفاده بشه، از منابع بانک مرکزی باید استفاده بشه.
به چه معنا پول داغ؟ چون همین رو بخوام در واقع نظر آقای مانش خالقی رو هم بشنویم که این راحل نافع شدنیست و با توجه به این که الان درصد صنایعی که آسیب دیدن برخی به صورت مستقیم هم برخی غیر مستقیم، اگر بله. ممکنه خیلی خلاصه در این نوعی که
بله.
فرمودید
پول داغ، خب قبلا ها هم بیشتر پیرامون این مسئله ما صحبت کردیم. پول داغ پولی هستش که در حقیقت پایه پولی کشور رو تحت تاثیر قرار میده، در مقابل سپرده یا سودی به مردم داده بشه. این اون نیست
درسته.
مثلا بگیم 20% 23% 25% سود به مردم میدن، الان همینقدر کمتر بیشتر از صنایع تعطیلات میدن و سودشون رو میگیرن. این پول داغ اونی هستش که بانک ها ندارن و درخواست ها وجود داره، حالا از بازارهای بین بانکی، بازارهای شبانه، بازارهای هفتگی، بانک ها میان هر کی پول اضافی تری داره، مثل هر بانکی که الان نداریم اینجوری میان مثلا فلان بانک میگه من انقدر پول اضافی دارم با این درصد میگیرم. در جایی که دیگه هیچ کسی نباشه که این پول رو تامین کنه، میان سراغ پاس کردن چک از طریق بانک مرکزی. خب اینجا که از بانک مرکزی این چکاپ باز میشه به این میگن پول داغ، چون از پایه پولی تاثیر میگیره و تاثیر میذاره. شاید مثلا ضرب در 7-7.5 میشه، یعنی اون آثاری که روی تورم میخواد بذاره. مثلا اگر پول عادی باشه، اگر 10 واحد بخواد اثر بذاره، پول بانک مرکزی 70 واحد اثر میذاره رو تورم. به این میگن پول داغ. ولی اساسا نرخ سودش هم به خاطر اینی که بانک‌ها نرن طرف این ابزار، یه مقدار سودش هم بالاتر از حد معمول خود بانک هاست. مثلا 34%، 35% به خود بانک ها در حقیقت میدن، یعنی 10%، 15% بالاتر از نرخ سودی که تعیین شده برای مردم. یعنی میگن ما اینو جریمه محسوب میکنیم، یعنی میگیم مثلا نباید بانک ها سراغه بیان. حالا اینجا مجبورن در حقیقت. حالا این به خاطر چه میتونم دادن حقوق مزایا هست، برای برپا کردن تولید هست و قصه
و به عبارت سرمایه درگردش.
ببخشید الان بابت ما نگاه بکنیم ببینیم که آیا مردم با توجه به این انتظارات تورمی که تو جامعه وجود داره، آیا مردم تمایل دارن به این که پولشون رو بیارن بذارن بانک 20% 25% سود بگیرن در جایی که خود آمار تورم مثلا داره میگه، حالا ما دیگه نمیگیم 70 و بالاتر و اینا، تمام میگیم 50%. و وقتی که مثلا تورم 50% رو که همه روش نظر دارن، آیا من شما نوعی میریم پولمونه بذاریم تو بانک که 20-25% بگیریم؟ خب قطعا این عاقلانه نیست دیگه، مگر اینکه آدم بخواد از خودش بگذره، از خود گذشتگی بکنه.
دلست.
خب در اینجا اون چیزی که عرض کردم دولت، خب دولت اینجا بحثش اینجا
آی دکتر کاووسی میتونم خواهش بکنم همینجا بحث رو نگه داریم که ما دوباره بر میگردیم، یعنی به نقش دولت.
من یه لحظه فقط این بگم،
چون میخوام که میخوام بحث بچرخه دوست
ببره بالا.
بله.
یا باید سیاستی کاری انجام بده که سرمایه گذار خارجی بیاد داخل کشور. این تا اینجا من نگه میدارم، بقیه
بشه شما. بسیار خوب، من یه خواهش ازتون دارم، خط شما بازه، یعنی آنچه که دارید از آقای مهندس خالقی دبیرکل محترم خانه صنعت معدن تجارت ایران میشنوید، یا آقای دکتر نظافتیان میتونید اصلاح نظر بکنید برای شنوندگان ما هم حتما جذاب خواهد بود. مهندس خالقی فکر کنم به ما پیوستید دوباره، درسته؟
بله بله.
خیلی متشکرم، امیدوارم که خط ارتباطمون دچار مشکل نباشه. راه حل هایی که الان مطرح شد و همینطور ارزیابی که هم آقای دکتر نظافتیان هم آقای دکتر کاووسی دارن به عنوان متخصص حوزه پول بانکی ارائه میکنن، به نظرتون دست صنعت و تولید رو میگیره؟ ما در حوزه های مختلف همینطور آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی و متجاوزانه دولت تروریست آمریکا رو داریم که هم به صورت مستقیم هم غیر مستقیم و در سطح های متعددی به صنایع آسیب زده و البته نیاز هر کدوم هم متفاوته. اما از سمت دیگر امروز کشور از طریق تشکیلاتی من جمله خانه صنعت معدن تجارت تصور میکنم اطلاعات دقیقی رو در اختیار میتونه داشته باشه برای هدایت این کمک‌ها. شما اینو چطور میبینید و چطور میشه این رو مشمول زمان و نظام اداری دست و پاگیر رو از این داستان‌ها نکرد و کار رو به طور قاطع به نفع تولید و اقتصاد کشور جلو برد؟ آی مهندس خالقی،
بله، قبل از اینکه مهندس خالقی بیان اینو عرض کنم که
کیفیت چون کیفیت صداشون اصلا خوب نیست،
کاری توی توزیع این تسهیلات نمیتونه انجام بده ها به لحاظ سیستمی.
بفرمایید یه بار دیگه آقای دکتر.
عرض کردم که این تشکل خانه صنعت معدن یا هر چیز دیگری به لحاظ سیستمی کمکی به اجرای این سیاست ها و دادن تسهیلات طبقه بندی کردن و اینها نمیتونه بکنه، چون اینا جزء اون سیاست های کلانی هستش که در حقیقت در صدر نظام در حقیقت پیرامون اینا تصمیم گیری میشه.
خب درسته، ولی مطلب اصلی و مهم این هستش که به هر ترتیب با شکلی که این ساختارها پیدا میکنن منابع میتونه که کمک بکنه به وضعیت بهتر و به هنگامی از این دسته کارها. من به فرماشون رد نمی کنم، ولی خب به
برسا
مشورت های کاری رو خانه صنعت مادن می کنه بده. مهندس خالقی دوباره به ما برگشت، خواهش می کنم بفرمایید.
من از فرمایشات دکتر نظافتیان متشکرم. این ما روی واقعیت ها باید یک تصمیمات رو برای کشور تو اقتصاد بگیریم. اینکه سیستم بانکی ما منابع بسیار محدودتری داره نسبت به گذشته رو همه می‌پذیریم، یعنی انتظار اینکه سیستم بانکی بتونه معجزه انجام بده بیشتر واقعیه. بخش تولید هم برای خاطر سری تکالیف داره، یه سری موضوعاتی هست که باید بخش تولید برای رفع نیازهای مردم اقداماتی رو انجام بده که کمبودی در کشور احساس نشه. تمام این موضوعات نیازمند تأمین و تجهیز منابع پولیه سیستم تولید کشوره. با توجه به تورمی که پشت سر گذاشتیم و احتمال بدیم پیش رو داشته باشیم، این نیاز به منابع بانکی و آن بخشی از تأمین کننده سرمایه در گردش بخش تولید هست. قاعدتا ببینیم که چه میشود کرد که هم سیستم بانکی بتونه کار کنه، سودآور باشه به عنوان یک بنگاه اقتصادی که ببینیم سیستم بانکی رو همین که این منابع هم به موقع تأمین بشه و باز پرداختش بتونه به موقع باشه اون چرخه کار بکنه. ما الان در شرایط طبیعی و نیازمندی هستیم که هم در بیشتر منابع رو تجهیز بکنیم، اولویت ها رو باید شناسایی بکنیم که چه بخشی بیشتر ضرورت داره برای کشور که منابع برای اون بخش تجهیز بشه، بیشتر به اون منابع فکر بکنیم. این اولویت بندی ها متاسفانه موجود تشدید صف خواهد شد. ما هرچی که منابع محدودتر میشه صف تقاضا براش بالا میره و ممکنه که هم اطاله زمان داشته باشه همین که هزینه بالا بره و متاسفانه ممکنه یه سری مفاسد اداری همین وسط اتفاق بیفته برای کسایی که زیرفتن در تشخیص و تخصیص این منابع. این را اگر بخواهی برایش چی تو کشور بکنیم که دچار این کشتاریه که عرض کردم نشیم، ضرورت داره که حتما دولت و بخشی و سیستم که با همدیگه بیان اولویت های تأمین منابع رو مشخص بکنن با توجه به اینکه منابع ما اصلا چقدر هست، ما در مورد چقدر بردارید صحبت میکنیم، اینو چطور تخصیص بدیم که بخش مختلف از کار نیفتن. چون کافی ما در یک زنجیری تولید و ارزش یک بخشی منابع براش تأمین نشه کل زنجیره رو گرفتار کنه. یک دقت نظر توی این بخش میخوان بخش توی توی بخش مثلا بعد سرمایه درگردش به فرض فرمایید توی یک بخش ما همین روزها به دلایل تبعات آثار جنگی افزایش قیمت تو سطح جهانی هم داشتیم، حالا بماند در سطح ملی این برامون محسوس تر بشه. این سطح انتظار از سیستم بانکی رو خیلی میبره بالا، برای اینکه هم سرعت عمل داشته باشه همین که تو تخصیصها دقت بیشتری بده، حقی و اچاف می نشه و تولید گرفتار نشه. فرمایشات های دکتر کاووسی در مورد اصلا این بحث پول داغ، حالا پرقدرت و پول پرقدرت بانکی، این که بانک مرکزی توی بحث استقراضی که نسبت به بانک ها انجام میشه میاد درصد بالاتری رو شاید حدودا 15% منابعش رو گرانتر از منابع عرف تسهیلاتی به بانک ها تسهیلات میده و این اصلا صرف اقتصادی برای بانک نداره که بیاد این پول گران قیمتی رو بگیره ارزون سپیت بره متقاضیان تحصیلات بده،
ضرر میکنه دیگه،
همخوانی نداره دیگه با صرفه اقتصاد. بعد اگه بخواد برای احیای توان بانک ها فکر بکنی، دولت باید توی بحث بودجه خودش به نظر میرسه با توجه که منابع مالی که خواهد بود با توجه به افزایش بحث فروش نفت، قیمت نفت، ممکنه منابع ورودی در بهتر بشه، باید بحث تزریق منابع مدیریت شده دولت، یعنی تسهیلاتی که مال خودشه با دولته و میخواد تخصیص بده بانک ها بشن به عنوان عامل اجرایی به عنوان کسی کفته حقوقی که قرار این منابع به دست اون توزیع بشه عاملیت داشته باشن. روی این قاعدتا یه بخشید که حتما باید جدی گرفته بشه که سیستم دولتی ما توان
ملی این عمل اتفاق میافتاد و میافته.
آجیشو بفرمایید دوباره.
عرض کردم که ضمن عرض سلام اینه که الان در حوزه صندوق توسعه ملی بانک ها این کار رو انجام میدن، یعنی بانک ها کارگزار صندوق هستن و هر جایی رو که صندوق توسعه ملی معرفی بکنه بانک ها به عنوان عامل اون کار رو انجام میدن، یه درصدی فقط به عنوان سود برای خودشون برمیدارن.
ببین سیستم توسعه ملی منابع رو بیشتر ارزی تخصیص میده، باز پرداختش هم باید ارزی باشه. ما یک گرفتاری موجود همینه، بخش تولید رفته منابع ارزی رو تسهیلات دریافت کرده، ارز به آسمون برکشیده، بدهی تولید کننده ها قابل باز پرداخت نیست. بعدا وقتی دریافت کرده فرض کنید تر دلار و ارز حالا حدودا فرض مثلا 80 بوده، الان با نرخ امروز میخواد پس بده، هیچ تسهیلاتی با با هیچ سودی نمیتونه به قول معروف بیه محاسبه بکنه که این مقبول باشه. این تولید اینقدر صرفه نداره که باز پرداخته بده. منابع رو گرفته، تولید کننده فرض مواد اولیه آورده، تولید کرده، به مردم داده، مصرف کرده، فروخته، الان میخواد پس بده. هر یک کهش عجیب و غریبی نسبت به اون موقع تفاوت قیمت پیدا کرده و الان ارز رو انتفاض داده. پس منابع صندوق سازمان ملی یا باید تقنین ریادی بشه، به صورت منابع ریادی پرداخت بشه، وگرنه الان تمایلی وجود نداره که منابع ارزی کسی بگیره. واقعا این ریسک پرخطره و خرد کننده است که ما همین الان در حال پیگیری موضوع هستیم که کسانی که بخش تولید ارز دریافت کردن به هیچ وجه تمام مایملکشون رو هم بفروشن، بعضی از منابع رو تصدیق دریافتیشون نمیتونن پس بدن. خب دیگه از بردن تولید چه کسی دیگه ریسک میکنه چنین کار؟ بنابراین اون حوزه هم باید یک تغییر سیاسی تو کشور اتفاق بیفته، وگرنه فرمایش
همون عرض بنده همین بود، گفتم در سطح کلان کشور واقعا باید زیرامون رو این تصمیم بگیرن. یکیش هم همینه، واقعا صندوق توسعه ملی بیاد ریالی در حقیقت برای بلند شدن صنایع و به راه افتادنش بیاد یه همچین حرکاتی رو در حقیقت انجام بده.
ما الان اگه پول بدون پشتوانه بخواییم چاپ بکنیم و بیم بدیم که غلط‌ترین اشتباه در بدترین موقع،
بعد اون مشکلاتش دوباره میاد سر
مردم، همه میدونم پول بدون پشتوانه یعنی که افزایش شدید تورم و فقیرتر شدن همه ماها.
بله، دوباره
سفره
مردم
برمیگرده سر سفره
مردم
مشکلات. بله بسیار. آقای مهندس باشید، دکتر اضافت کن نکته ای داشت بشنویم.
هر شبت که من فرمایش در دو بزرگوار رو شنیدم و تا حدود قبول یه نکته راجع به فرمایش آقای مهندس هر کنم. ببینید به هر صورت سیستم بانکی ما هم از دولتی ها و خصوصی ها و بانک مرکزی ظرفیت محدودی دارن برای پرداخت تسهیلات. این تسهیلات چگونه باید توضیح بشه؟ من معتقدم که الان در شرایط فعلی نوعی اولویت بندی مشروط به اینکه ایجاد فساد نکنه، اولویت بندی در پرداخت تسهیلات لازمه. این متولی این کار با بانک مرکزی، وزارت صنایع و اتاق بازرگانی و همین خانه صنعت باشه که تعیین کنن چه تسهیلاتی و چه میزانی چه درصدی به بخش تولید پرداخت بشه، چه مقداری از این تسهیلات باید به مصرف سرمایه در گردش برسه، چه مقدار برای ایجاد توسعه تولید جدید یا پیشرفت و توسعه واحدهای تولیدی جدید پرداخت بشه. به نظر من این سیاست گذاری رو میشه کرد با همکاری و هماهنگی بین اجزایی که خدمت رو عرض کردن. اما نکته که جناب آقای کاووسی فرموندن راجع به پول داغ، پول داغ تورم داغ را در پی خواهد داشت، شک نکنید. اخیرا آقای دکتر سنتی رئیس کل محترم بانک مرکزی فرمانده بودن اجازه برداشت منابع مازاد از منابع بانک مرکزی نخواهید داد. بسیار خوب، سیاست مقبولی است. اما سپرده های قانونی بانک ها دو بخشه، یه سپرده هایی که بانک ها قانونن باید پرداخت کنن، یه سپرده هایی که بانک ها به طور اختیاری به بانک مرکزی میسپارن برای روز مبادا. حالا اگر این مثلا منابع رو ببندید، ناچار از پایه پولی تضعیف کنید. پایه پولی چی میشه؟ تضعیف میشه، بعدش تورم ایجاد میشه. تورم رو مردم تحمل میکنن، واحدهای تولید تحمل میکنن؟ قطعا نه. بنابراین وضعیت بسیار حساسی که نیاز به هماهنگی تمام اجزای تولید بانکی و دولت داره. به نظر من راجع به صندوق توسعه اینو نکته رو عرض بکنم. صندوق توسعه معمولا بر اساس مقرراتی که داره وقتی تسهیلات پرداخت میکنه، اولین چیزی که از بانک ها میگیره اینه که شما تعهد ارز دارید. من ربطی نداره که تسهیلات گیرنده پولشو پرداخت کنه یا نکنه. تو در زمانی که باید پرداخت بشه باید به من یعنی بانک ارز پرداخت کنه. در نتیجه در این تسهیلات ارزی هم تولید کننده تعهد ارز داره هم بانک. هیچ گونه هم نمیتونه از موازه به صلاح حقوق خودشون کوتاه بیان. در نتیجه